انتظار حقیقتش بر سه اصل استوار هست. اگر سه اصل، سه صفت در انسان محقق شد، انتظار محقق می شود. صفت اول این است که انسان عشق به آرمانهای حضرت داشته باشد. انسانی که دل به آرمانهای حضرت نبسته، دلش برای تحقق اون اهداف رفیع نمی تپد، به دنبال کار خودش هست، منتظر حضرت نیست. رکن دوم این است که انسان در کنار عشق و توجه و دلدادگی به اون اهداف بلند، امید به تحقق اون هدف ها هم داشته باشد. انسانی که هدفی رو میخواهد ولی مایوس از دستیابی به اوست، در انتظار اون هدف نمی نشیند و در نتیجه گامی هم در اون مسیر بر نمی دارد. ولی انسانی که عشق به یک هدف در دلش پا گرفته، اون هدف رو میخواهد و در عین عشق به اون هدف و دلدادگی و شیفتگی و فریفتگی نسبت به اون هدف، امیدوار هست که به اون هدف هم دست بیابد و مطمئن است که به اون هدف میرسد. حاصل این دو صفت در او این است که پا به میدان عمل میگذارد و با تمام وجود، تمام سرمایه و توان خود رو خرج تحقق اون هدف میکند. کسی که این سه چیز در او محقق شد، عشق، امید و عمل، این انسان انسان منتظر است. در امور زندگی و روزمره هم همینطوره. انسان گاهی دوست دارد به یک هدف رفیعی دست بیابد، در منزلت بالایی بنشیند، ولی امیدوار نیست که بتواند به اون منزلت رفیعی برسد. طبیعی است این انسان مایوس گام به وادی عمل نمیگذارد. ولی اگر عشق او با امید به هم گره خوردن، حاصل این دو صفت این است که انسان پا به میدان عمل میگذاره. وقتی دوست داره عالم بشه، اهل فضیلت بشه، ولی باور ندارد خود رو و مایوس است، طبیعی است این عشق تبدیل به عمل و حرکت نمیشه. ولی اگر در کنار این دلدادگی امیدوار بود که میتواند شاهد فضیلت رو در آغوش بگیرد، اهل فضل و کمال و مقامات و درجات و قرب و رضوان و یا علم بشود، اونگاه پا در این وادی میگذاره. انسانی که دوست دارد انسان مقرب و اهل فضیلت و کمال باشد ولی در خودش چنین چیزی رو نمیبیند، گام به وادی عمل و معرفت هم نمیگذاره. وقتی امیدوار بود که نه میتواند از بهترین بندگان خدا باشد با فضل خدا و عنایات ولیش، طبیعی است که این عشق و امید وقتی به هم گره بخورن، انسان رو به وادی عمل می آورن. این انسان دست به کار میشه. در امور دنیا هم همینطوره. دوست داره پزشک بشه، کارشناس بشه، فقیه بشه. اگر این عشقش به امید گره خورد، شب بیداری ها و تلاش ها رو به دنبال می آوره. حاصل این سه چیز می شود انتظار. انسان عاشق امیدوار عامل می شود منتظر. نسبت به حضرت هم همین طور است. کسی که دلش برای آرمانهای بلند حضرت نمی تپد، این انسان عاشق اون هدف ها نیست، منتظر نیست. اگر دلش برای اون هدف های رفیع می تپد، می خواهد اون هدف ها جامعه عمل بپوشد و محقق بشود، ولی امید ندارد که این هدف در عالم واقع بشود، مایوس است. وقتی سیطره کفر و نفاق رو در عالم میبینه، مایوس میشه. این انسان مایوس منتظر نیست. اگر انسان عاشق و دلداده تحقق اون اهداف بلند انبیا و امام عصر بود و یقین هم داشت که پایان تاریخ با غلبه حق و تحقق اون اهداف تمام میشود، اونگاه وجود خودش رو خرج تحقق اهداف حضرت میکند، یعنی اون اهداف رو نصرت میکند، یاری میکند. اگر این سه چیز به هم گره بخورند، دلش برای هدفها میتپد، میداند که قطعا این هدفها تحقق یافتنی هستند و در نتیجه سرباز این راه می شود. این اهداف رو نصرت می کند، این انسان می شود انسان منتظر. منتظر حضرت کسی است که هم می خواهد هدفهای بلند حضرت جامعه عمل بپوشد، هم می داند که این هدفها جامعه عمل می پوشد، هم خودش رو وقف اون هدفها می کند. این سه نکته رو من کمی توضیح می دم. ببینید، اگر انسان در دلش هدفی غیر از هدف ولی خدا بود، با او فاصله داشته باشد. همزمان او باشد یا قرنها از او فاصله داشته باشد. اگر با ولی خدا یک دله بود، چیزی رو نمیخواهد الا همون چیزی که او میخواهد. وجودش مشغول به چیزی نیست الا همون چیزی که ولی خدا وجودش به او مشغول است. این انسان در کنار حضرت باشد، همراه اوست. فرسنگ ها با او فاصله داشته باشد، همراه اوست. همزمان باشد، همراه اوست. قرنها فاصله داشته باشد، همراه اوست. ولی اگر انسان با ولی خدا یک دله نشد، در کنار او هم که نشسته باشد یار او نیست، همسنگر او نیست، سرباز او نیست. اون چه انسان رو در کنار ولی خدا و امام معصوم قرار می‌دهد، همدلی و همسویی با اوست. بنابراین شرط اول همراهی با معصوم این است که انسان بفهمد او انسان رو برای چه می‌خواهد و از انسان چه می‌طلبد. و خودش رو با اون هدف ها وفق بدهد، برای اون هدف ها زنده باشد. اگر این شد، انسان در هر کجای عالم که باشد و در هر زمانی که زندگی کند سرباز اوست، او رو یاری می کند. و اگر نشد تفاوت نمی کند، در لشکر حضرت هم که باشد مشکل گشای او نیست، بلکه مشکل اوست. تعبیر لطیفی رو امیرالمؤمنین ارواح نافداه دارد. معاویه بعد از اینکه در جنگ صفین با حکمیت جنگ رو پایان داد و در واقع به نحوی پیروزی ظاهری رو به دست آورد، برای اینکه دایره حکومت حضرت امیر رو محدود کنه، دست به حرکت‌های تهاجمی بر علیه شهرهایی می‌زد که تحت تسلط امیرالمؤمنین ارواح نافداه بودند. خب به یکی از این شهرها لشکری رو فرستاده بود، یادم نیست کدام شهره، حمله کرده بودند، غارت کرده بودند. حضرت مردم رو در کوفه دعوت کرد به لشکرکشی به سوی اون شهر و دفاع در مقابل این حمله و تهاجم. اینها مشروط کردن حضور خودشون رو به این که شما هم باید در این لشکرکشی حضور داشته باشی. اگر شما بیایی ما میاییم، با فرماندهی کس شخص دیگری حاضر نیستیم به این جنگ بریم. حضرت سخنرانی دارد، خطبه‌ای دارد، جمله‌ای رو در اون خطبه می‌فرماید. بهشون می‌فرماید اريد ان اداوي بكم و انتم دائي كناقش الشوكه بالشوكه. من می‌خوام درد خودم رو با شما دوا کنم. شما مشکل گشای من باشید، ولی شما خودتون بار دوش من شدید، درد من شدید. خود شما مشکل من شدید مثل لشکر معاویه. حضرت تشبیه میکند، میفرماید کناقش شوکت به شوکه. دیدید گاهی خار در پای انسان میخلد، انسان میخواد این خار رو بیرون بیاوره. ممکنه با تیغی، سنجاقی، سوزنی این خار به راحتی بیرون بیاد، ولی اگر این حربه مستحکم در اختیار انسان نبود، ممکنه انسان دست به خارهای دیگر ببرد، بخواهد با این خار بیابان خار دیگر رو از پا بیرون بیاوره. خب طبیعی است این خار رو بیرون نمی آورد، مشکل اول رو حل نمی کند، درد رو دوا نمی کند، خودش درد دوم می شود. همین که شما خار رو به پا نزدیک کردید، خودش هم در پا می خلد و فرو می رود، مشکل دوتا می شود. حضرت فرمود من میخوام دردم رو با شما دوا کنم، غرض من اینه که شما دوای درد من باشید، شما خودتون درد من هستید. انسان میبایست و رسالتی و هدفی بزرگتر از این ندارد که سرباز ولی خدا باشد، تمام وجودش وقف او باشد، مثل مالک اشتر. ولی چه وقت این محقق میشه؟ وقتی انسان هدفی در دلش نباشد جز هدف ولی خدا. اگر برای لحظه ای هم هدفی در دل انسان بود، همان لحظه لحظه فاصله انسان با ولی خداست و حتی لحظه صفبندی انسان در مقابل ولی خدا. همه اونهایی که یک زمان در مقابل ائمه صف می کشیدن، شمشیر تو روی ائمه می کشیدن، کسانی نبودند که از روز اول دشمن باشند، دوست بودند، در جبهه حضرت بودند. چرا لشکر شمشیر می کشیدن؟ چرا می ایستادن؟ هیچ دلیلی نداشت جز این که همدل نبودند، همسو نبودند، هدف دیگری رو در دل تعقیب می کردن. یک روز این هدف سر بر می دارد و انسان رو در مقابل ولی خدا قرار می دهد. اگر هدف انسان غیر هدف ولی خدا باشد، دلش برای اون اهداف بلند نتپد، محاله که بتوان سرباز اون راه باشد. کسی که عشق به فضیلت و علم و کمال ندارد، ممکنه برای رسیدن به اون کمال ها سرمایه گذاری بکنه؟ محاله. کسی که اهداف حضرت رو نمیشناسد و نمیخواهد، محال است که بتوانه در اون راه قدم برداره. هدف حضرت چیه؟ حضرت چی میخوان؟ در واقع انتظار ما انتظار تحقق چه هدفی است؟ اینجا من یه مقایسه مختصری میکنم. ببینید، همه مکتبهای مادی، همه سردمداران کفر از اول عالم تا همکنون، هیچ آرمانی برای بشریت، هیچ هدفی برای بشریت بیشتر از دنیا تعریف نکردند. چپش راستش، قدیمش جدیدش، کهنش نوش، سنتیش مدرنش، هر چه مینامید بنامید. بوق و کرنا زیاد داشتن، شعار زیاد دادن، حرف زیاد زدن، ولی هدفی برای بشریت بزرگتر از دنیا تعریف نکردن. شما ببینید، این مکتبی که به فضل خدا شکست خورد، کمونیست، مکتب کمونیست، نیمی از دنیا رو گرفته بود، میلیون ها کشته داده بود، مدعی بود، ادعاهای خیلی بزرگ داشت، میگفت تاریخ از کجا شروع میشود، چه مراحلی رو طی میکند. بهش میگفتیم آقا حرف نهایی چیه؟ وعده نهایی که برای بشریت داری چیه؟ بشریت رو به چی دعوت میکنی؟ قبول کردیم شما بزرگتر عالم باشید، پایان کار برای بشریت چه میآورید؟ وعده نهاییتون چیه؟ ما برای چی با شما همراه بشیم؟ برای چی شما رو کمک کنیم؟ برای چی در رکاب شما بجنگیم، بکشیم و کشته بشویم، سرمایه گذاری کنیم؟ پایان این فداکاری ها و ایثار ها و نثار ها چیه؟ میگفتن وقتی تاریخ به مرحله نهایی کمال خودش برسد، در اونجا یک جامعه ای داریم که در اون جامعه مالکیت نیست، دولت نیست و و. خب میگیم آخرش چیه؟ میگه همه مردم در کنار هم مسکن دارن، قضا دارن، کار هم دارن. این وعده نهایی این مکتب پرتمطراق و سر و صداست. این همه کر و فر برای همین، خب این سه چیز رو که زنبورهای اصل همین الان دارن، هم خانه دارن، هم کار دارن، هم قضا دارن. ببینید انسان اگر شماره پای خودش رو نداشته باشه، ندونه کفش خودش چه شماره‌ای باید باشه، وقتی وارد یک مغازه میشه میخواد کفش بخره، بعد 200 جفت کفش رو پای خودش کنه در بیاره. ولی اگر بدانه شماره پاش چنده، با یک سوال جواب خودش رو پیدا میکنه. اگه ندونه شماره تنش چنده، وقتی وارد یک سمساری میشه، بعد 100 دست لباس رو بر خودش کنه در بیاره تا بفهمه لباس ها به اندازه او هستن یا نیست. ولی اگر شماره تن خودش رو میدانه، با یک سوال جواب خودش رو میاد. انسان اگر هدف نهایی خودش رو، اندازه و قدر خودش رو نشناسه، هزار مدعی در عالم پیدا میشه که میگه من تو رو هدایت میکنم، باید بری از اول تا آخر حرفشون رو بخونی. ولی اگر انسان قدر و اندازه خودش رو میشناسه، با یک سوال جواب خودش رو مییابه. سوال این است که شمایی که مدعی هستید اینقدر کر و فر میکنید، برای بشر چه وعده ای آوردید؟ میگه قضا، کار، مسکن. خب این وعده ای است که شما بهش قانع میشید؟ یعنی انتظار شما انتظار کار و مسکن و قضاست. اگر فرض کنید کمونیست ها پیروز می شدن و این وعده ها محقق می شد، انتظار شما تمام می شد، انتظار شیعه پایان می آفد. برید سراغ غربی هاش، غربی هاش هم همینو می گن. اونا به شکل دیگری. یکی از بزرگترین نظریه پردازان غربی است تافلر. کتابی نوشته، زیاد کتاب داره. کتاب مشهورش موج سومه. میگه تاریخ بشریت 3 موج داشته. موج اولش موج کشاورزی است، موج دوم موج صنعت، موج سوم موج فراصنعت. در هر دوره‌ای هم کشاورزی، صنعت و فراصنعت یه لوازمی دارن، زندگی بشر شکلی پیدا میکنه. بعد شروع میکنه جامعه فراصنعتی و برتر از صنعت رو ترسیم کردن. وعده میده که اگر اون دوره برسد که نزدیک است، چنین و چنان میشود. میگه خب چی میشه؟ میگه آقا مثلا شما دیگه لازم نیست برید پشت میز اداره بشینید، شما میشینید تو خونه خودتون، از طریق شبکه کامپیوتر مرتبط میشید با مراجعه کننده، پاسخش رو میدید. شما لازم نیست برای خرید از خانه خارج بشید، وقت صرف کنید، از طریق شبکه کامپیوتر با فروشگاه مرکزی تماس میگیرید، جنس رو برای شما میفرستن. لازم نیست خودتون به بانک مراجعه کنید، از طریق شبکه کامپیوتر مراجعه میکنید، از حساب شما برداشت میکنن و امثال اینجور حرف. بنابراین میبینید وعده نهایی اونها این است، یه جامعه‌ای که همه کامپیوتر دارن، همه تو خونه میشینن، از شبکه کامپیوتری استفاده میکنن، همه میخورن، همه خوش میگذرونن. بیش از این وعده ای ندارن. اگر انسان خودش رو در حد یک دهان و یه مش روده ببینه، یک میمون دم افتاده و پشم و کرک ریخته ببینه، خب به این وعده ها قانع میشه. چیزی جز دهن و روده ندارد. و اینا هم وعده میدهند که این دهن و روده رو پر بکنن، اشباع بکنن. ولی ائمه و اولیاء معصوم کمترین دعوتی که میکردن بالاتر از این بوده. یعنی شما هیچ کجا نمیبینید انبیای الهی در دعوتشون بشریت رو به این چیزها وعده داده باشن، به فراتر از اینها وعده دادن. از دیدگاه انبیا همه دنیا برای انسان به منزله یک لباس تنگه که وجودش در او تحت فشاره، یک کفش تنگه. البته برای امثال بنده که هنوز با اون هدف ها آشنا نیستیم، دنیا خیلی هم بزرگ و گشاده، از سرمون هم بیشتره. به قول یک استادی داریم، میگفت ما وقتی بچه بودیم با بابامون میرفتیم کفش بخریم، برای اینکه پامون بزرگ میشه این کفش ها کوچیک نشه، همیشه 2-3 نمره کفش بزرگتر میخرید، تا آخر که این کفش ها پاره بشه همیشه به پای ما گنده بود، از پامون در میامد. برای بسیاری مثل من دنیا یک کفش گشادی است که همیشه از پایمون بزرگتره. هنوز خیلی چیزهای ندیده و نشنیده و نیافته در دنیا داریم که دنبالش بگردیم. ولی انسانی که انبیا میخواهن انسانی است که دنیا با تمام وسعت و فتنه و جلوه‌گریش برای او یک کفش تنگ و یک لباس تنگ باشد. اگر کسی این هدف‌ها رو نفهمید، خودش رو با این هدف‌ها وفق نداد، محال است در کنار انبیا قرار بگیره. بعضی خیال میکنن حالا مثلا فرض کنید، مثلا میگم فلان جنس سیب زمینی یه روز گرون میشه. گاهی آدم تو خیابون میشنیدیم مثلا سیب زمینی گرون شده بود، از بغل ما که رد میشد، حالا میخواست متلک فکر میگفت انشالله خدا حضرت رو برسونه. خیال میکرد حضرت مثلا میاد سیب زمینی بقالی اینا رو بکنه کیلو 20 تومن مثلا، حضرت برای این چیزا میاد. خب انسانی که حضرت رو برای ارزون شدن سیب زمینی و پیاز میخواد، او که یار حضرت نیست، او که کمککار حضرت نیست، او حضرت رو برای خودش میخواد، میخواد خرج خودش کنه. یک داستان لطیفی قرآن داره. حضرت موسی تو کاخ فرعون بزرگ شده، فرعون میداند که شخصی از بنی اسرائیل به زودی قیام میکند و بساط حکومت او را جمع میکند. حضرت موسی کم کمک شناخته شده، از مصر خارج شده، هم بنی اسرائیل فرزندان یعقوب میدانند که موسی ناجی اونهاست، هم فرعون حد زده است که این انسان همون انسانی است که بساط حکومت او رو برمی‌چیند، مترصد دست انداختن به اوست. قرآن می‌فرماید موسی کلیم شبانگاهی دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، در حال غفلت مردم وارد شهر شد، که روایت دارد حین غفلت بین مغرب و عشاء است، ولذا روایت تأکید میکنه در این زمان شما غافل نباشید از خدا، ولو به دو رکعت نماز خوندن متوجه خدای متعال باشید. فوجد فیها رجلان یقتتلان، برخورد کرد با یک صحنه، اومد سرک بکشه ببینه چه خبر از شهر. صحنه ای پیش روی او پیدا شد، دید دو نفر دارن دعوا میکنن، یکی از سبتی ها و بنی اسرائیل و طرفداران موساست و دیگری از قبطی ها و طرفداران فرعون. اون که از بنی اسرائیل بود حضرت موسی رو به کمک طلبید. حضرت رفت جلو کمک بکند. قرآن میفرماید بسیار قوی بوده از در جسمی حضرت موسی، فوکزه موسی فقضا علیه، یک مش حواله طرف کرد تمام شد کارش. اینجا مقصودم نیست. حضرت دوباره فردا در شهر میرفت، برخورد کرد به همون سرباز، دید دوباره با یک هستی گلاویز شده. حضرت موسی رو به کمک طلبید. حضرت بهش فرمود انک قوی و مبین، این چه کاری شهر به پا میکنه؟ این که روش کار نیست که، به جای اینکه برنامه ریزی کنی یکی یکی یقه اینها رو میگیری میخوایی مسئله رو حل بکنی. حضرت رفت کمک او کند. قرآن میفرماید یه احتمالی که تو آیه هست اینه، خیال کرد که حضرت موسی چون او رو توبیخ کرده قصد زدن او رو دارد، بلا فاصله فریاد برداشت تورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا فی الامس، دیدی دیروز یک نفر رو کشتی، امروز نوبت من شده. ببینید بنی از بنی اسرائیل به حسب ظاهر طرفدار حضرت موسی است، ولی چون با او همسونیست، عوض این که صبر کند موسای کلیم صحنه بسازد، برنامه ریزی کند، او فرمانده باشد و این سرباز، او میخواهد صحنه چینی کند و حضرت موسا رو به دنبال خودش بکشه. اگر همراه آمد که آمد، و اگر نیامد ابایی نداره که از این که حضرت موسا رو تسلیم فرعونی ها بکند، ولو به حسب ظاهر از بنی اسرائیله. این کار کسی است که همدل با ولی خدا نیست، هدفش چیز دیگری است، میخواهد ولی خدا رو خرج خودش کنه. انسان اگر اهداف ولی خدا رو نشناسه و خودش رو با اون هدفهای بلند تطبیق نده، محاله که یاور و سرباز باشه. نسبت به امام عصر هم همینطوره. اگر ما نداریم که حضرت برای چه میاد، چه میخواد بکنه تو این عالم، هر کسی از ظن خود شد یار من، ما منتظر نیستیم. فرض کنید کلینتون موفق شد، نظم نوین برقرار کرد، عالم رو یک پارچه کرد، همه داشتند و خوردند و بردند، انتظار ما به پایان میرسه، انتظار ما انتظار این رفاه کاذبه. امام رو برای این میخواهیم یا برای بیش از این؟ مشکلی ما مشکلی دام و قضا و تیمار کردنمون هست، یا بیش از این از امام میخواهیم؟ این مهمه. اگر کسی هدفهای امام رو نشناسد منتظر نیست، نمیشناسد تا عاشق باشد. بنابراین اولین گام در انتظار این معرفته.
و این معرفت کاری است که انسان باید در طول زندگیش انجام بده، از او جدا نباشد و این معرفتش علی الدوام رو به کمال باشد. شما روایات رو ببینید، زیارات رو ببینید، دعای ندبه رو ببینید، بخش فراوانی از این روایات به اهداف حضرت منتهی می شود که تمام اون هدف ها در یک هدف خلاصه می شود: حکومت خلافت الهی بر روی زمین، تحقق فرمان حق، دین حق، برپا کردن قائمه توحید در قلوب انسان ها و در جامعه، ریشه‌کن کردن کفر، بت پرستی و نفاق از جامعه و از درون انسان ها، ویران کردن بتکده های درون انسان ها و بیرون، و بناگذاری خانه خدا و خانه توحید بر این ویرانه ها، تحقق خلافت الهی. اگر انسان این رو میخواهد بساط کفر برچیده بشود، بساط نفاق از عالم برچیده بشود، دین خدا تجلی کند، ولی یه خدا جلوه کند، این میتواند منتظر باشد. ولی اگر دلش برای این هدف ها نمیتپد، این منتظر نیست. این یک رکن انتظار است. بنابراین انسان منتظر یعنی انسانی که این هدفهای بلند در دل او جای پا وا کردند، از هدفهای کوچک فاصله گرفته، از بازیگری و هدفهای کودکانه جدا شده. این یک رکن. رکن دوم، امید به تحقق این هدفها دارد. ممکن است انسان دلش بخواهد که حق در عالم محقق بشود، بساط کفر و ظلم و نفاق و فساد و تجاوز برچیده بشود، ولی مایوس باشد. ممکنه حق هم داشته باشه. میگه 124,000 پیغمبر و اوصیایشون آمدن، این هدف محقق نشد، بعد از این چه کسی میتواند این هدف رو محقق بکنه؟ این یأس وقتی به امید مبدل میشود که انسان معرفت به امام عصر پیدا کند، که به تعبیر زیارات و روایات بقیت الله است، وارث همه انبیا و اوصیاست، اون چه همه داشتند به تنهایی دارد، خدا او رو نگه داشته است که به وسیله او دین رو به پا بکند. بقیت الله است. بقیت الله یعنی اون کسی که خدا او رو نگه داشته، تکیسه خداست، همه رفتن و ثمره همه انبیا و اوصیا اوست و او ذخیره خداست برای این هدف بزرگ که الان مجال روایاتش نیست که یک به یک تطبیق کنم. این معرفت، این امید رو در دل انسان زنده می کند. اگر انسان معرفت به امام عصر پیدا کرد، این معرفت امید به پایان روشن تاریخ و غلبه حق رو در دل انسان زنده می کند. امید در دل کسی موج می زند که امام عصر رو می شناسد. اگر این امید و اون عشق گره خورد، انسان با تمام وجود سرمایه خودش رو خرج می کند، هدفها رو می خواهد، یقین هم دارد این هدف تحقق پیدا می کند، خب سرباز راه می شه. فقط یک چیز میماند و اون چیز این است که انسان وقتی سرباز این راه میشود، میخواد این راه رو کمک بکنه، باید علامت شناس هم باشه. اگر انسان علامت شناس نبود، به دشمن که خدمت میکنه، مثل فرماندهی سربازی که در جبهه خدمت میکنه، آمده تمام وجودش رو گذاشته اهداف این لشکر رو میخواد، آمده جانش رو سر این راه بگذاره، ولی علامت شناس نیست. اگر علامت شناس نبود، به نظر شما میتواند به خودی خدمت بکنه یا اقدام او خودی رو به کام دشمن میدهد؟ علامت شناسی شرط اساسی درست عمل کردن است. این که در روایات میبینید برای ظهور علامت گفتن یعنی همین، یعنی انسان اگر میخواهد سرباز این راه باشد، باید علامتها رو بشناسد و درست موضع گیری کند. همینجا یه نکته رو گوشزد کنم رد بشن. این علامت هایی هم که در روایات آمده، اینجور نیست که همه اش رو بفهمند. مثل علامت هایی است که بسیاریش مثل علامت های رمزی یک لشکر است که فقط فرمانده های ارشد اون لشکر یا سپاه میفهمند. برای اونهاست، برای غیر اونها نیست. بعض علامت ها هم عمومی است. خب، بنابراین انسان منتظر کسی است که دلش از هدفهای کودکانه جدا شده، از سباوت فاصله گرفته، برای نان و غذا و آب و خانه و مسکن و کیف و کفش و کلاه نمی دود، شرح صدر پیدا کرده، اطلاع کلمه حق رو میخواهد، به فکر امروز نیست، برای آینده تاریخ فکر میکند و میاندیشد، به غلبه تاریخی حق فکر میکند، دلش به این وسعت رسیده، این عشق و این امید در او زنده شده و شده سرباز این راه. به نظر شما برای یک انسان معمولی گشایشی بیش از این ممکنه بشه؟ انسان به چی میخواد برسه که از این بالاتر باشه؟ عشقهاش بشه عشقهای بزرگ. میدونید آدم عشقهاش تکامل پیدا میکنه، یه موقعی با تیله ها بازی میکنه، با عروسک ها و بازیچه ها بازی میکنه، سر عروسک ها سر میشکنه، سر تیله ها دعوا میکنه، بزن و بکش میکنه، همینطور نیست؟ ولی وقتی به بلوغ میرسد عشقهاش رشد میکنه، دیگه همه تیله ها رو یک جا به او بدهن حاضر نیست برای این تیله ها پا به عرصه جنگ و میدان معرکه بگذاره. همه عروسک ها رو از او بستانن ناراحت نمیشه، همه عروسک ها رو به او بدن خوشحال نمیشه. چرا؟ چون عشقش بالغ شده، رشد کرده. حالا اگر کسی به جایی برسد که به بلوغ عشق رسیده، عشقش شده عشق انبیا، اهداف انبیا رو میخواهد، اهداف اولیا رو میخواهد، اینقدر روح عظمت یافته، دغدغه خاطر کوچک ندارد، امور کوچک تلاطم و اضطراب در روح او ایجاد نمی کند، این روح آرام برای اون هدفهای بلند زنده است. و بعد امید هم دل او رو پر کرده است، قلبش مالامال و سرشار از امید به آینده روشن تاریخه و تمام وجود و سرمایش رو هم در این راه خرج میکنه. به نظر شما برای بشر گشایشی بیش از این ممکنه است؟ انسان چه کاره میخواد بشه که از این بهتر بشه؟ بیش از سرباز معصوم شدن برای انسان ممکن نیست. این هوس رو انسان باید از در خودش بدر کنه که بخواهد بیش از این بشود. بیش از این شدن، بیش از این شدن یک هوس بیش نیست، اگرچه بعضیا دلشون میخواد قطب بشن، خودشون بشن همه کار یه عالم، این نشدنیست. بزرگترین کمال تو عالم برای غیر معصوم این است که در خدمت معصوم باشد، و این چیزیست که فقط خوبهای تاریخ مثل سلمان و مالک اشتر فهمیدن، که در روایات دارد ظاهرن سلمان با امیرالمومنین ارواحنا فداه از یک راه می رفتن، وقتی تعقیب کردن دیدن یک جای پا بیشتر نیست، منتظر می شده حضرت پاشو برداره همون جا قدم بگذاره. خوبهای تاریخ، بیدارها، روشنها این رو می فهمیدن که بزرگترین گشایش برای انسان خود این انتظار. گشایشی فراتر از این برای انسان ممکن نیست. چه گشایشی؟ انسان بخواد چه کاره بشه تو عالم بهتر از این که این عشقهای بزرگ و این امیدهای سرشار در وجود او موج بزنه و توانش خرج این راه بشود؟